فاکتورهای شروع کننده و تشدید کننده این سردردهای شایع صحبت بفرمایید.
سردرد یک پدیده لایف استایل یا سبک زندگی بسیار بسیار مهمه. یعنی همیشه مریضای سردردی رو که می‌خوایم ببینیم درمان بکنیم، مثلا مریضای میگرنی رو که گفتیم شایع‌ترین سردرد هستن، میگیم ببین لایف استایل یا سبک زندگی درت بسیار بسیار مهمه. از عواملی که در واقع میگرن رو شروع میکنن یا تشدید میکنن، یکیش خستگیه. مهمترینش خستگیه. وقتی خسته میشن میگرنی ها سردردشون شروع میشه. بیخوابی بسیار بسیار مهمه.
بله.
پرخوابی هم همینطور. یعنی اگر من بیخواب بودم، حالا اگه زیادی هم بخوابم یا مثلا در طول هفته مثلا روز پنجشنبه جمعه تا لنگه زور بخوابم، با سردردم تشدید میشه. باید حواسشون باشه بیخوابی و پرخوابی نداشته باشن.
بله.
خستگی رو مدیریت بکنن. خستگی بسیار مهمه. همه ما تجربه کردیم چند شب بیخوابیم و استرس هم داریم و کارمون زیاد، خستم میشیم، بعد دیگه فردا صبحش با سردرد بیدار میشیم یا بعد از روش سردرد میگیریم و این بسیار بسیار مهمه. عوامل دیگه این مثلا تغییرات غذایی گاهی اوقات، یعنی بعضی از غذاها ممکنه که سردرد ما رو شروع بکنن یا تشدید بکنن. باز میگرنیای حرفه‌ای، اونایی که سالها میگرن دارن، اینو پیدا کردن که فلان غذا و فلان مثلا مواد غذایی رو نباید بخورن یا کمتر باید مصرف بکنن.
بله.
ولی خب بعضی از مواد غذایی هستن که ممکنه سردرد رو تشدید کنن. ما نمیگیم به بیمار چی رو بخور چی رو نخور، میگیم خودت تجربه کن، چون بعضی از غذایی که ممکنه برای کسی سردردش رو تشدید کنه، برای تو اون عامل تشدید کننده نباشه. بنابراین این غذاها برای خانم ها دوره عادت ماهانه، دوره پریود، این بسیار بسیار مهمه. خیلی وقت و پیشگیری دوره پریود میدیم، هم در شروع و قبل از شروع پریود ممکنه سردرد بگیرن، هم در اند یا انتهای دوره پریود. جدیدن یه سردردی به نام سردرد میگرنی انتهای دوره پریود هم توصیف شده در سال اخیر.
بله.
تا بعضی از خانم ها فقط در دوره پریودشون سردرد میگرنی دارن، میگرن های دوره قاعدگی و دوره پریود، و بعضی در انتهای دوره فقط سردرد میگرنی دارن. تغییرات دمای هوا، سرما به گرما، گرما به سرما، شوک حرارتی به سر در واقع.
بله.
من تو زمستون مثلا توی محیط گرم هستم، میرم بیرون، سرما به سرم میخوره و این تغییرات عروقی، انقباض انبساط عروقی و اینها و تغییرات دما میتونه میگرن منو شروع کنه. یا گرما در تابستون تو ماشین نشستن، دائم آفتاب بهشون میخوره. من همیشه میگم تو تابستون که حالا داریم به فصل گرم نزدیک میشیم، تو ماشین نشستی یا تو بیرون هستی، یه جوری بکن که سرد بشه، خنک بشه سرت، گرمای مستقیم آفتاب بهش نخوره. یا مثلا کولر به کولر ماشین به صورتت بخوره، خیلی خیلی کمک میکنه. و عوامل دیگه مثل استرس ها، هیجانات، عصبانیت و عدم تحرک، همه اینا باعث تشدید میگرن میشه.
بله.
و همیشه به میگرنی ها توصیه میکنیم که غیر از اینکه این لایف استایل رو رعایت کنن، این سبک زندگی رو رعایت کنن، تحرک کافی داشته باشن. اینا همه ثابت شده، مثلا ورزش، اگزرسایز، ورزش میتونه به باعث ترشح موادی توی مغز بشه که جلوی میگرن رو بگیره و سردرد میگرنی رو کم بکنه. تحرک بدنی، یعنی کسایی که دائم نشستن، حالا ماها کارامون کلا نشستنیه دیگه، نشسته هستیم و خسته هم میشیم و خیلی وقت بی خوابی هم داریم، جزو کسایی هستیم. خیلی از افرادی که ادوکیتدن، تحصیل کردن یا کاراشون مثلا نشستنیه، مثلا چرا تو پزشکا خیلی شایع است؟ به خاطر اینکه اغلب خستن مثلا.
بله.
اغلب بی خوابی دارن، اغلب کارشون تحرک زیادی نداره. همه اینا در واقع لایف استایل یا سبک زندگی، این خیلی خیلی مهمه که رعایت بکنه.
خب بسیار سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه ضربان جناب دکتر سید مسعود نبوی. همینطور که حدس می‌زدیم فرصت نشد که امروز در مورد اثرات روزه و رابطه روزه با مشکل سردرد بحث و انشالله جلسه بعد در خدمت های دکتر خواهیم بود و از شنوندگان عزیز هم خواهش می‌کنیم که این بحث مهم و ضروری با ما تعقیب بکنن. انشالله وعده ما برنامه آینده ضربان که این بحث را ادامه خواهیم داد و با جناب دکتر مفصلا صحبت خواهیم کرد. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است که شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز ضربان.
با عرض سلام و ظهر بخیر، بنده دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق. در ادامه مبحث واریس رسیدیم به درمان. ما بر اساس شکل و میزان گسترش واریس درمان‌های متفاوتی داریم. اگر بتوانیم درمان‌های به قول معروف اندوواسکولار، درمان‌های بسته رو انجام بدیم، این الان انتخاب درمانی ما درمان‌های بسته استش که انجام میشه و تأثیر پذیریش به نسبت عمل جراحی باز متناسب هستش و قابل قبول، هرچند عود در عملهای بسته نسبت عمل باز بیشتر هستش. چند نوع درمان بسته داریم. یکی درمان تزریق ماده اسکلروزان هستش که ما در عروق تلانژکتاتیک یا عروق ریز شعبه شعبه یا عروق بزرگترش عروق ریتیکولار که گفتیم تا 3 میلیمتر هستن، به شرطی که ما از بالای ران نارسایی وعیدی نداشته باشیم، اینها رو با تزریق انجام میدیم که بیمار میاد مراجعه میکنه، آمپولش آماده میشه، در غلظت‌های متفاوت در اشکال متفاوت ما این دارو رو تزریق میکنیم. بعد از اون باید بیمار حداقل 3 روز بانداج کشیش رو نگه داره و بعدش بانداج کشیش رو باز میکنه، جورابش رو میپوشه و حداقل 2 هفته تا 3 هفته این جوراب رو باید بپوشه تا اثرپذیری درمان ما باشه، که عوارضی مثل این که گاهی اوقات هم لخته درش تشکیل میشه و درد ایجاد میکنه برای بیمار ما، که ما میتونیم با برش خیلی کوچک لخته رو خارج بکنیم و درد بیمار رو از بین ببریم. ولی همین دارو اگر زیر پوست بیمار تزریق بشه، گاهی اوقات به خاطر ریز بودن عروق اتفاق میفته، میتونه تغییر رنگ پوست رو هم برای بیمارمون ایجاد بکنه که از زیبایی برای خانم‌ها خیلی مهم هستش. نوع درمان بعدی بسته درمان RF یا لیزر هستش. RF ابلیشن، رادیو فرکانسی ابلیشن و درمان لیزر به حسب وسیله موجود پیش پزشک این کار انجام میشه. تفاوتی بین انظر نوع درمانش وجود نداره، هرچند میگن لیزر درد بعد عملش نسبت به RF خیلی بیشتر هستش، که ما به صورت با سوزن خیلی کوچیک در ناحیه زانو این رگ رو مشخص میکنیم، وارد رگ میشیم، وسیله رو وارد رگ میکنیم تا ناحیه ران، در ناحیه کشاله رانش، و در طول حدود 30-40 سانتی متر که این ران هستش، از داخل با کمک آلت تکنیکی وجود داره جداره رگ رو میسوزونیم و جداره رگ به هم میچسبه، دیگه برگشت خونی وجود نداره، هرچند ممکنه عود بکنه و اگر این کار با سرعت خیلی زیادی انجام بشه ممکنه تاثیرپذیری درمان رو کم بکنه. و بعد عروق ناحیه ساق رو هم با تزریق میتونیم از بین ببریم. کل عمل واریس بیمار میتونه سر پای انجام بشه بدون نیاز به مراجعه به اتاق عمل، و حالا اگر برای عارف هم بر اتاق عمل رفتش، این کار به قول خیرم خیلی کار سنگین و بستری شبانه نیاز نداره، بچه‌م بیمار مرخص میشه تا 2-3 هفته جوراب واریس رو میپوشه و بعدش هم دیگه میتونه جوراب واریس رو نپوشه. هرچند ما توصیه میکنیم جوراب واریس رو حذف نکنن، چون ساختار بدن طوری هستش که وقتی یه رگ خراب شد، رگ‌های بعدی بعد از اون مشکل نارسایی رو پیدا خواهند کرد. اگر جوراب بپوشه حداقل از پیشگیری میکنه از تشکیل وعیدهای واریسی بعدیش. و عمل کلاسیک ما بعدی ما عمل باز هستش که از بالای ناحیه ران برش داده میشه، وعید مشخص میشه تا ناحیه زانو و گاهی تا ناحیه مچ پا، وعیده که نارسه است در تمام طول رو از زیر پوست با وسیله مثل استریپر داریم خارج میکنیم، و بعد با برش های متعدد دیگه که در ناحیه برجستگی های کرمی شکل که در ناحیه ساق هستن، به قول معروف فلبکتومی های متعدد انجام میدیم و کلافه واریسی رو در میاریم. عیبش نسبت به عمل بسته به این استش که برش باید بیمار بگیره، پوست بیمار ایجاد میشه، بیمار باید بستری بشه، باید بیهوشی بگیره و یه چند روزی بالاخره درد بدن عملو خواهد داشت، ولی حسنش این استش که احتمال عودش نسبت به اون کمتره. ولی ما اینو باید در نظر داشته باشیم که یه اگه عروق خیلی بزرگ باشن، اگه عروق خیلی پیش در پیش باشن، عمل بسته برای بیمار ما مقدور نخواهد بود.
مجددا تشکر میکنیم از جناب دکتر ندوی، سپاس از شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
فراهم شدن تحصیلات لازم برای متقاضیان روادی در جلال آباد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: ایران هیچ نامه ای از آمریکا دریافت نکرده است. و اوضاع بحرانی در سوریه: کشته شدن نزدیک به 1000 غیر نظامی در 72 ساعت گذشته. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال‌آباد تسهیلاتی را برای متقاضیان روادید فراهم نموده است. بهرام جمالی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد میگوید با نسبت گذشته تسهیلات لازم را برای متقاضیان روادید جمهوری اسلامی ایران فراهم نموده است. گزارشی از همکارم محمد آصف شینواری.
سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد تسهیلات را برای متقاضیان روادید فراهم نموده است. مسئولان نمایندگی میگویند علاوه بر این تسهیلات، تامین و گسترش روابط اقتصادی با اداره ولایتی ننگرهار و سایر ولایات شرقی در اولویت‌های کاریشان قرار دارد. بهرام جمالی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد میگوید به نسبت گذشته تسهیلات لازم را برای متقاضیان روادید جمهوری اسلامی ایران فراهم نموده است. به گفته موصوف، حالا در دو غرفه متقاضیان روادیدشان را بعد از طی مراحل قانونی در ظرف 24 ساعت به دست می‌آورند.
تمام تلاش سرکنسولگری این هستش که متقاضیانی که به ما مراجعه میکنن حد اکثر ظرف 24 ساعت، یعنی اگر امروز از ظهر به بعد هم اگه تشریف میارن ماکسیمم تا فردا این تسهیلات و صدور فیش بانکی همه اینا انجام بشه و روادید خودشون رو دریافت بکنن.
بهرام جمالی افزود در کنار فراهم نمودن تسهیلات برای باشندگان ولایت شرقی و ولایت همجوار آن، تامین و گسترش روابط در عرصه‌های مختلف با ادارات ولایتی در اولویت کاری آنان قرار دارد.
بله، ما یکی از موضوعاتی که بین ایران و افغانستان هست بحث تجارت و مراودات تجاری هستش. ما چند تا موضوع رو توی دستور کار قرار دادیم، داریم روی این پیشنهادات برنامه ریزی میکنیم. قرار هست که انشالله به زودی با مسئولین اتاق بازرگانی و مقامات منطقه صحبت بکنیم و این پیشنهاد خودمون رو عرضه بکنیم. هدف ما اینه که هم بتونیم تسهیلات ویژه و سریع برای تجار فراهم بکنیم، هم مدت زمانش رو برای اینا بتونیم افزایش بدیم.
در حال حاضر سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران به گونه اوسط همروزه برای 3 الی 500 متقاضیان روادید سیاحتی را توزیع می نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
یک نهاد مدافع حق تحصیل دختران از اجرای برنامه‌های آموزشی برای 100,000 دختر در افغانستان خبر داده است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
سازمان ملل یک نشست خبری را زیر نام تحصیل دختران در افغانستان برگزار کرده است. در این نشست یاسمین شریف، رئیس اجرایی یک نهاد مدافع حقوق آموزش دختران موسوم به آموزش نمیتواند منتظر بماند، گفته است که برای 100,000 دختر در افغانستان برنامه های آموزشی را تطبیق کرده اند و گفته امروز 1.5 میلیون دختر افغان نمیتوانند از حقشان به آموزش دوره متوسطه استفاده کنند، چرا که یک دستور حکومت طالبان آنها را منع می کند و این ممنوعیت تأثیر بسیار مخربی بر وضعیت تحصیلی دختران، توانمندی آنان و تبدیل شدن آنان و دکتران و نرس ها دارد و افسوده ما در افغانستان 30 میلیون دلار در یک برنامه سالانه سرمایه گذاری کردیم و برای 100,000 دختر زمینه آموزش را فراهم کرده ایم. خانم شریف همچنان از کشورهای جهان و نهادهای جهانی خواسته از برنامه های آموزشی زنان و دختران در افغانستان حمایت کنند. آصفه بارکزی، فعال حقوق زنان، در این باره می گوید.
نهادهای بین‌المللی نقش مهمی در گسترش آموزش افغانستان می‌توانند ایفا نمایند و اقدامات کلیدی در مواردی مثل گسترش دسترسی به آموزش در مناطق محروم، تمرکز بر آموزش دختران و گروه‌های آسیب‌پذیر، بهبود کیفیت آموزش، سرمایه‌گذاری در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، استفاده از فناوری در آموزش، تأمین امنیت و حمایت‌های روانی و اجتماعی انجام دهد.
در همین حال شماری از دانش آموزان دختر که از آموزش باز ماندند از حکومت طالبان می‌خواهند در سال پیش رو زمینه آموزش را برای دختران بالاتر از سنف ششم در افغانستان فراهم کند.
خب خواست ما از جامعه جهانی و حکومت اسلامی افغانستان هم این هست که برای ما عرصه خدمت به مردم، عرصه آموزش، عرصه کار فراهم کند.
خواسته ما از دولت امارت اسلامی افغانستان این است که زمینه مشارکت زنان افغان را مهیا بسازد، از جمله فضای آموزش، کار، تحصیلات عالی و فعالیت‌های اجتماعی.
این در حالی است که پس از برگشت دوباره حکومت طالبان به قدرت در افغانستان، دختران دانش آموز دوره متوسطه و لیسه از رفتن به مکاتب و دانشگاه‌ها تا امر ثانی منع شدند و در آخرین مورد هم دختران با محدودیت‌هایی در رفتن به مؤسسات نیمه عالی طبی مواجه شدند. با گذشت بیش از 3.5 سال هنوز هم روشن نیست که امر ثانی حکومت طالبان در خصوص بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران چه زمانی صادر خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دریافت هر گونه نامه از دولت آمریکا را رد کرد. اسماعیل بقایی صبح امروز در نشست خبری ضمن رد ادعای آمریکا درباره ارسال نامه به ایران تصریح کرد. مذاکره با عملیات روانی و رسانه‌ای بحثی متفاوت است. وی با تاکید بر این که ایران هیچگاه باب مذاکره به معنای واقعی و درست کلمه را نبسته است، افزود: با این حال ما پیشنهاد مذاکره‌ای که مبتنی بر ارعاب و تهدید باشد را نمی‌پذیریم و اصولاً آن را مذاکره نمی‌دانیم. مذاکره ای در شرایط یا تحت رویکردهای مبتنی بر تحکم و قلدر مآبی و فشار اساساً بی‌معناست و جمهوری اسلامی ایران در این زمینه موضع خود را خیلی صریح بیان کرده است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران در مورد روابط این کشور با اروپا هم گفت: گفتگوهای ما با کشورهای اروپایی در چند ماه اخیر ادامه داشته است و نتایج آن به محض مشخص شدن اعلام خواهد شد. بقایی اضافه کرد: ما با طرفهای اروپایی، چین و روسیه به عنوان اعضای برجام در حال گفتگو هستیم و احتمالاً در آینده نزدیک یک جلسه در سطح کارشناسی با این کشورها خواهیم داشت. سخنگوی وزارت خارجه ایران خشونت علیه غیر نظامیان سوری را محکوم کرد و گفت این وقایع آزمونی بسیار مهم و واقعی برای حاکمان جدید سوریه است تا با مسئولیت‌های خود در حفظ جان و مال همه سوری‌ها عمل کنند. اسماعیل بقایی امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به تحولات سوریه افزود: در روزهای اخیر اتفاقات ناگوار و غم‌انگیزی در مناطق مختلف سوریه به ویژه در سواحل غربی این کشور رخ داده است و ما این گونه اقدامات را قاطعانه محکوم می‌کنیم. بقایی اظهار کرد هر گونه اقدام خشونت‌آمیز، کشتار و تعرض به غیر نظامیان محکوم است و هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد. تعرض به بخشایی از جمعیت علوی، مسیحی، دروزی و سایر اقلیت‌ها واقعاً عواطف و وجدان انسانی را در کشورهای منطقه و در سطح بین‌الملل جریحه‌دار کرده است. وی تأکید کرد مقامات سوریه باید به مسئولیت‌های خود در حفظ و صیانت از جان و مال تمام سوری‌ها عمل کنند و همچنین مسئولیت متوجه تمامی طرف‌هایی است که خود را صاحب نفوذ در تحولات سوریه می‌دانند. بقایی همچنین با اشاره به مصوبه سازمان همکاری اسلامی در زمینه راهکار دو دولتی در سرزمین فلسطین گفت: جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد و تجربه 80 سال گذشته هم نشان داده است که به هیچ عنوان طرح دو دولتی موضوع واقعی نیست و صرفاً فریبی برای دستاندازی بیشتر به سرزمین‌های فلسطین تاریخی است، زیرا آنها به هیچ عنوان به اینکه یک دولت فلسطینی تشکیل شود قائل نیستند. و ادامه داد: ما قائل به این هستیم که باید در یک رفراندوم با حضور همه ساکنان فلسطین تاریخی در مورد نظام سیاسی آنجا تصمیم گیری شود. این دیپلمات ایرانی اضافه کرد اما اکنون ما با یک موجودیت آپارتاید استعماری و اشغالگر روبرو هستیم که تقریبا همه یا بخش عمده سرزمین تاریخی فلسطین را به اشغال خود درآورده و علاوه بر آن مرتکب انواع جنایت بین المللی شده است. وقایع با بیان این که ایران در اجلاس سازمان همکاری اسلامی موضع خود را در این باره شفاف و صریح اعلام کرده است افزود در کنار ایران حداقل دو کشور دیگر اسلامی هم مواضع خود را درباره همین موضوع ثبت و تاکید کردند که مفهوم دو دولتی عملاً تاکنون نه ایجاد شده است و نه هیچ دورنمایی برای آن وجود دارد چون رژیم آپارتایدی که در سرزمین فلسطین حاکم شده است قائل به چنین چیزی نیست و اخیراً هم بحث‌های پاکسازی کامل در غزه و کرانه باختری را دنبال می کند. دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن 973 غیر نظامی سوری به دست عناصر الجولانی در مناطق ساحلی این کشور خبر داد. مرکز موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه امروز در گزارش اعلام کرد که در 72 ساعت گذشته 973 غیر نظامی سوری در 40 جنایت توسط نیروهای تحت امر الجولانی کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه با تاکید بر این که قتل عام، تخریب، اعدام میدانی و آتش زدن منازل و دارایی‌های علوی‌ها همچنان ادامه دارد، خواستار توقف این جنایات شد. دبیر کل جنبش انصار الله یمن 4 روز بر رژیم صهیونیستی فرصت داد و مانع تراشی خود در برابر رسیدن کمک‌های بشر دوستانه به بارکه غزه و تجاوزات خود پایان دهد. سید عبدالملک بدرالدین الحوثی دبیر کل جنبش انصار الله یمن هشدار داد که اگر رژیم صهیونیستی طی 4 روز آینده با محاصره و جلوگیری از ارسال کمک‌های انسانی به غزه پایان ندهد، نیروهای مسلح یمن عملیات دریایی علیه اسرائیل را از سر خواهد گرفت. دبیر کل جنبش انصار الله یمن تاکید کرد که یمن نمی‌تواند شاهد افزایش تنش و جلوگیری از ورود کمک‌ها به بارکه غزه و بازگشت دوباره قحطی به این منطقه از فلسطین باشد. دولت مستقر در صنعا هم ضمن حمایت از سخنان دبیر کل جنبش انصار الله یمن برای از سرگیری عملیات دریایی علیه رژیم صهیونیستی این اقدام را یک وظیفه دینی و اخلاقی دانست. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با تاکید بر این که طرح اشغالگران اسرائیلی برای از سرگیری جنگ در بارکه غزه شکست خورده است اعلام کرد اسیران صهیونیست تنها از طریق مذاکره آزاد خواهند شد. جنبش حماس در بیانیه اعلام کرد که در مورد تلاش‌های واسطه‌ها و فرستاده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا انعطاف نشان داده و اکنون منتظر نتایج مذاکرات ملزم کردن رژیم صهیونیستی به توافق و رفتن به مرحله دوم است. این جنبش تاکید کرد مذاکراتی که با واسطه‌های مصری و قطری و فرستاده ترامپ انجام شد بر مسئله پایان جنگ و خروج صهیونیست‌ها از غزه و بازسازی این منطقه متمرکز است. حماس افزود به طور کامل به مرحله اول توافق پایبند بودیم و اولویت اول ما اکنون پناه دادن به مردم، نجات آنها و تضمین آتش‌بس دائمی در غزه است. جنبش حماس در این بیانیه اعلام کرد که با پیشنهاد مصر برای ایجاد کمیته‌ای در غزه و آغاز فعالیت آن با منظور تحکیم مقاومت مردم و ایستادگی در خاک خود موافقت کرده است. حماس در بخش دیگری از بیانیه خود افزود هدف رژیم اشغالگر از تشدید محاصره و بستن گذرگاه‌ها و ممانعت از کمک رسانی به غزه مجبور کردن مردم به مهاجرت است اما این امر تنها یک خواب و رؤیاست. این جنبش تاکید کرد اظهارات اشغالگران مبنی بر اثرگیری جنگ در غزه و قطع کردن برق گزینه‌های شکست خورده و این طرح‌ها تهدیدی برای اسرای صهیونیست است که تنها از طریق مذاکره آزاد می‌شوند. در حالی که قرار بود مذاکرات برای مرحله دوم توافق در 16 روز از مرحله اول توافق آغاز شود، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی مانع از آن شده است. چین در واکنش به طرح بازسازی غزه که از سوی مصر مطرح شده است اعلام کرد که پکن به طور مداوم از نگرانی‌های مشروع و مواضع عادلانه کشورهای اسلامی و عربی حمایت می‌کند. روزنامه گلوبال تایمز در گزارش نوشت ماو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در نشست خبری دو جلسه‌ای تاکید کرد که پکن از طرح بازگشت صلح به غزه که از سوی مصر و سایر کشورهای عربی مطرح شده است حمایت می‌کند. این برنامه که از سوی مصر طراحی شده و سران کشورهای عربی آن را سه‌شنبه گذشته تایید کردند شامل بازیابی اولیه و تلاش‌ها برای بازسازی غزه می‌شود و از سوی رژیم صهیونیستی و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رد شده است. ماو در ادامه تاکید کرد که چین در مورد مسئله فلسطین به طور مداوم از نگرانی‌های مشروع و مواضع عادلانه کشورهای اسلامی و عربی حمایت می‌کند و به شدت اعتقاد دارد که حکومت در غزه پس از جنگ باید بر روی اصل فلسطینی‌ها بر فلسطین حکومت کنند پایبند باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین افزود وضعیت غزه پس از جنگ باید به مردم فلسطین اجازه دهد تا خانه‌هایشان در سرزمین خود را بازسازی کنند. معاون گفتگو چین به همکاری با جامعه بین الملل برای کمک به این تلاش ادامه خواهد داد. اجلاس سران عرب که سه‌شنبه گذشته به میزبانی قاهره برگزار شد، طرح مصر برای بازسازی غزه را تصویب کرد و استقرار نیروهای حافظ صلح را در این منطقه خواستار شد. در بیانیه پایانی نشست هفته گذشته سران عرب در مصر، همچنین بر اهمیت حفظ غزه و کرانه باختری تحت حاکمیت یک پارچه تاکید و با تلاش برای کوچ اجباری فلسطین تحت هر نامی مخالفت شد. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. فراهم شدن تسهیلات لازم برای متقاضیان روادی در جلال آباد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هیچ نامه ای از آمریکا دریافت نکرده است. و اوضاع بحرانی در سوریه، کشته شدن نزدیک به 1000 غیر نظامی در 72 ساعت گذشته. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران اعلام کرد 6 گروه از اتباع خارجی دارای برگه سرشماری اجازه دارند در ایران بمانند. توضیحات بیشتر را در گفتگوی همکارم آقای حسینی با جعفر سیدآبادی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی شنونده باشید.
باید عرض بکنم خدمتتون که بر اساس برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری که مرکز و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور انجام گرفته، طرح تعیین تکلیف اتباع خارجی دارنده برگه‌های سرشماری، تدوین و شیب نامه اجرایی اون هم به استانها برای اجرا ابلاغ شده. باید خدمتون عرض بکنم که اتباع افغانستانی که دارای برگه سرشماری هستن، باید طبق سیاست‌ها و برنامه‌هایی که اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی برای حضور قانونی در ایران تدوین کردن، در این خصوص همکاری لازم رو عزیزانمون داشته باشن، چرا که در غیر این صورت اگر همکاری لازم صورت نگیره غیر مجاز تلقی میشن و از خدمات قابل ارائه مثل بحثای خدمات درمانی و آموزشی و بیمه‌مون برخوردار نمیشن. ما تو این طرح اتباع دارای برگه سرشماری رو همونطور که اشاره کردین ما به 6 گروه تقسیم بندی کردیم که با توجه به افزایش نظارتایی هم که ما از ابتدای فروردین ماه سال 1404 خواهیم داشت، خدماتی که قراره به عزیزانمون ارائه بشه فقط و فقط به اتباع مجاز و مورد شناسایی شده ما ارائه خواهد شد. مستحضرید که بعد از آخرین موج مهاجرتی که ما از کشور افغانستان داشتیم در سال 1400، تعداد زیادی از افراد به کشور عزیزمون ایران مهاجرت کردن و توسط اداره کل امور اتباع طرحی برای ساماندهی تحت عنوان سرشماری راه اندازی شد که خب این طرح اتباع افغانستانی که وارد شده بودن سرشماری شدن و اتباعی هم که قبلا سرشماری شده بودن مورد بازشماری قرار گرفته بودن. لذا ما برنامه‌ریزی که کردیم و دوستانمون در مرکز برنامه‌ریزی که داشتن، قرار شد برای تعیین تکلیف این بزرگواران و با توجه به این که برگه‌های سرشماری ما به شکلی موقتی بودن و همچنین برای قانونمند کردن و نظاممند کردن حضور این عزیزان در کشور شیوه‌نامه اجرایی بر اساس مصوبات بالادستی تهیه شده و ابلاغ شده که بر اساس این شیوه‌نامه و به تشخیص دستگاه‌های متولی امر برای اتباعی که نمیتونن به کشور خودشون برگردن یه سازوکاری رو تعریف کردیم. برای سایر اتباع افغانستانی که با توجه به ثبات نسبی هم که در کشورشون ایجاد شده و سیاست‌های اعلامی حاکمیت فعلی کشور افغانستان، هیچ مانعی برای بازگشتشون به کشورشون وجود نداره و بنابراین اگر بر اساس تماهنگی‌هایی صورت گرفته با سفارت افغانستان، این افراد میتونن به کشور خودشون برگردن و با گذرنامه قانونی وارد کشور بشن. همونطور که شما هم اشاره کردین، این موضوع شیوه نامه رو ما در دستور کار قرار دادیم و در همین راستا عزیزانمون که دارای برگه سرشماری هستن رو ما به 6 گروه تقسیم بندی کردیم که گروه اولشون هم که خب مستحضر شدید، مصاحبه‌ای هم که تا الان انجام گرفته، گروه اول کسانی هستند که یک زوج مرد یا زن دارای کارت آمایش بوده و دیگری برگه سرشماری داره. گروه دوممون کسانی هستند که یکی از زوجین دارای مدرک آمایش بوده و همسر و فرزندان برگه سرشماری داشته باشه. گروه سوم هم اتباعی هستند که دارای پاسپورت معتبر و ویزای منقضی میشه. این اتباع که خب پس از پرداخت جریمه هایی که دارن به پلیس جهت صدور ویزای کوتاه مدت خروج باید اقدام بکنن و بعد با اخذ ویزای مجدد به کشور برگردن. ما توی این 6 گروه افرادی رو داریم که دارای شناسه شغلی یا کارت کارن که باید در مهلت تعیین شده اقدام به اخذ مدرک قانونی بکنن. این عزیزان باید بعد از دریافت مدرک قانونی در خصوص شغل خودشون در کشور ادامه فعالیت بدن. گروه پنجم ما افرادی هستن که در دولت گذشته یا نظامی بودن، کارمند بودن یا از مقامات دولتی بودن. برگشت این افراد رو در صورت تایید مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور بعد از تایید عزیزانمون اگر نیاز بود به سازمان‌های بین‌المللی معرفی خواهند شد. ششمین گروهمون هم که خب اتباعی هستن که دارای برگه سرشماری افغانستانی که دارای برگه سرشماری هستن که با خروج از کشور و میتونن با اخذ گذرنامه معتبر دوباره وارد کشور بشن. من این نکته رو عرض بکنم که شما هم اشاره کردین، این طرح ما از 15 اسفند ماه تا 29 اسفند ماه قابلیت اجرا داره و اتباع افغانستانی ما میتونن به دفاتر اقامت و اشتغال ما مراجعه بکنن و برگه جدیدی رو و شناسایی لازم رو نسبت بهشون انجام بشه. یک نکته ای که اینجا مورد سوال قرار گرفته و بعضی از دوستان سوال هم پرسیدن این بوده که خب افرادی که مراجعه میکنن و خانواده هایی که دانش آموز دارن و جز این 6 دسته اعلام شده هم نیستن، اونا باید چه کار بکنن؟ این عزیزانمون تو همین بازه زمانی که خدمتون عرض کردم از 15 تا 29 اسفند میتونن به دفاتر کفالتمون مراجعه کنن و برگه جدید 3 ماهه خروج رو دریافت کنن و بعد از اتمام سال تحصیلیشون فرزندانشون تعیین تکلیف میشن.
در خصوص آمار ارقام و تعداد این 6 گروهی که فرمودین، آیا خب آماری هم دارین که بفرمایید؟
خب ببینید، ما میزان ورودمون چون با توجه به اینکه عزیزانمون در سال 1400 موجی بود که اونجا وارد کشور شدن و مهاجرت کردن و بعد از اون هم خب بعضی از افراد ما خارج شدن و بعضی هم وارد کشور شدن، چیزی بالغ بر بیش از 83,000 نفر افرادی هستند که دارای برگه سرشماری هستند و اینها ما ظرف همین بازه زمانی هم اعلام کردیم و بهشون هم توسط دفاترمون اطلاع رسانی میشه که باید حضور پیدا بکنن و در زمان مقرر تعیین تکلیف بشن. این نکته رو باید عرض بکنم که مجری طرح‌های ما و در این حوزه فقط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سراسر کشورن و مراحل اجراییش رو هم دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی هن. این نکته رو مد نظر داشته باشین که هر گونه خدماتی که اگر قرار از سمت سازمان‌ها، اداره یا شرکت‌ها و یا دفاتری که حالا بعضن اشاره میشه، اینها مورد قبول مرکز امور اتباع خارجی و اداره کل استان و همچنین در مرکز نیست توجه داشته باشن که از مواد رسمی خودشون اقدام بکنن و انشالله به سودی زود نسبت به تعیین تکلیفشون و قرار گرفتن در این 6 گروه اقدام لازم رو در دفاترمون پیگیری بکنن و انجام بدن.
پس از هفته‌ها تنش در مرز ترخم، مذاکرات بزرگان قومی و بازرگانان پاکستانی و افغانستانی به طور موقت پایان یافت تا دو طرف پیشنهادات مطرح شده در این نشست را با مقامات کشورهایشان در میان بگذارند. مذاکرات دو جانبه که دیروز آغاز شده بود در حالی پایان یافت که طرف پاکستانی شرایطی را برای بازگشایی مرز ترخم پیشنهاد کرد که از آن جمله میتوان با برقراری آتش‌بس قبل از باز شدن مرز و توقف همه ساخت و سازها در مرز ترخم اشاره کرد. این در حالی است که طرف افغانستانی بازگشایی مرز را بدون هیچ پیش شرطی خواستار شده است. پاکستان اواخر ماه گذشته با دلیل اختلاف بر سر ساخت یک ایست تلاشی جدید در سمت افغانستان گذرگاه مرزی ترخم را بست که این گذرگاه همچنان بسته مانده است. با بسته شدن گذرگاه ترخم که ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان را به ولایت ننگرهار افغانستان وصل می‌کند، روزانه دست کم 3 میلیون دلار به تجارت دو کشور زیان وارد شده است. دعوت میکنم گفتگوی همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل را با قی زازی از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای محمد یوسف امین زازی، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری شدین. جناب آقای زازی، به نظر شما چرا پاکستان راه ترانزیتی و بنادر را بر روی کالاهای تجارتی افغانستان بسته کرده؟
در مورد پاکستان و رابط پاکستان با مردم افغانستان و افغانستان بارها صحبت شده. بازم میخوام مختصر عرض کنم که پاکستان از روز ایجادش در این منطقه، پاکستان اهداف و مقاصد انگلیس پیش میبره در مقابل افغانستان، چون که افغانستان امرای انگلیس ها و هند برطانوی قهرمانی های خود نشان دادن و انگلیس هیچ وقت نمیخواه که افغانستان آباد شوند، مردمشان سابقه زندگی شوند، حقوق بشری نقض نشوند، یعنی یک به طرف پیشرفت یک کشور بره. هیچ وقت انگلیس غرب ایره نمیخواه و به خاطر تخریب تمام مسائل اموری داخلی ما پاکستان ایجاد کرده و پاکستان مسئولیت گرفته که ما این طرف انده و این طرف افغانستان ای برام نخواد گذاشتیم و از این مدرک پول میگیره از کشورهای غربی. مقصد پاکستان فقط دشمنی با مردم افغانستان است و مردم افغانستان باید بفهمند که یک دشمن است و یکی راه‌های تجارتی موره بر می‌سازه گوه ترخم گوه اسپین بولدک گوه. اینجا دو قوم با هم مشترک در دو طرف خط مرزی دوران زندگی میکنند. نمیخوایم که این مردم با میل خود رفت آمد داشته باشند، اقتصاد داشته باشند و کاروبار داشته باشند.
خب پاکستان از نزدیکی افغانستان با هند ابراز نگرانی کرده، از یک طرف با افغانستان سر ستیز گرفته و از طرف دیگر راه ها را مسدود میکنه. بفرمایید که پاکستان دنبال چیست؟
نمیخواه از این نیست که ما امروی هندوستان رابطه خوبی تجارتی و در هر مورد داشته باشیم، چون که ما میتونیم که از طریق پاکستان با هند مثلا مسائل تجارتی خود و یا ترانزیت ما پیش ببریم. پاکستان این را نمیخواه و خودش با هند رابطه دارن، کارشان هم است. اگرچه دشمن هند میگه دشمنی است، ولی که بسیار جای خنداور است که امرا هند باز رابطه بسیار خوبی داره، مزلشان باز است و تجارت میکنن و هند دشمن خطاب میکنن. حالا که مردم افغانستان که تمام کشورها که همجوار هستیم یا کشورهای منطقه و جاره ما رابط هستند و میخواییم و رابطه که استقلال ما تامت ارزی ما و منافع ملی ما در او حفظ باشد. مسئله اقتصادی یکی از مسئله مهم منافع ملی کشور ما به حساب بشه که ما که هند هم باید داشته باشیم که پاکستان و تمام کشورها، ولیکن انگلیس و پاکستانی را نمیخواهد. پس بنان در وقتای بسیار اساس موسومی که ما مثلا در وقت میوجات و ترکاری که در افغانستان و حاصلات زراعتی آماده میشن و باید ما را به حساب خارج روان کنیم یا صادرات داشته باشیم پاکستان، در تا که ما میفهمم و ما زندگی کردم پاکستانم ترک برخورده کردم. بنان راه های حل دیگه باید پیدا شود و حتی امکان داره که پاکستان ما گفتگو داشته باشیم برای حلش را پیدا کنیم. راه حلش از تمام عوامل جنگ و مسائل نامنی و یکی سرداد و دروازه ها با اون طرف بند باشه، مردم متاثر میشه، خصوصا مردمی که در دو طرف خط گیرند است. بنان ما اگر پاکستان واقعا بخواه، خواست مردم به خواست مردم خود باید تمکین کنه و به خواست مردم افغانستان باید تمکین کنه، خصوصا این دو برادری که در دو طرف خط جوران زندگی میکنند. اگر این کار را نکن، دشمنی به این مردم مثلا، دشمنی به افغان ها، دشمنی به اقوام بزرگی پشتون است که در سرداد زندگی میکنند. حکومت های ما، من فکر میکنم که تا بال ما نتونستیم که رابط خود با پاکستان حسنه بسازیم، یعنی این جاده یک طرفه شده بر ما، چرا که باید دو طرفه باشه. پاکستان حاضر نیست که مسئله که ثبات در منطقه میره، اقتصاد میاره و مردم دو رول اساسی رو داشته باشه، پاکستان قطعا و هیچ وقت حاضر نخواهد بود و نخواهد شد.
تشکر میکنم جناب آقای محمد یوسف امین زازای، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، که دعوت ما را پذیرفتین و وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. ممنون شما.
برای 100 زن دارای معلولیت، نیازمند و بی سرپرست در ولایت بلخ مواد غذایی توزیع شده است. گزارش داریم از همکارم خیبر ابراهیمی.
برای 100 زن دارای معلولیت، نیازمند و بی سرپرست در ولایت بلخ با همکاری 4 مهاجر افغان در کشور هلند مواد خوراکی توزیع شده است. سید محمد یزدان پرست، مسئول توزیع بسته های خوراکی، گفته که این مواد شامل آرد، برنج و روغن است. به گفته آقای یزدان پرست، از آغاز ماه مبارک رمضان تا کنون دو مرحله برای زنان نیازمند، بی سرپرست و افراد دارای معلولیت با همکاری مالی مهاجران افغان در هلند کمک صورت گرفته است. شماره زنان نیازمند و بی سرپرست که پیش از این با چالش‌های اقتصادی روبرو بودند، از دریافت این کمک‌های ابراز خرسندی می‌کنند و از حکومت و سایر بازرگانان و خیرین خواهان همکاری بیشتر هستند. این در حالی است که پیش از این مسئولان ریاست شهدا و معلولین بلخ از ثبت 8500 خانواده معلول از سوی این اداره خبر داده که از این میان برای بیش از 3000 خانواده در سال روان کمک‌های غذایی صورت گرفته است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. شب بر شما خوش و خداوند یار و نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر.
با رادیو دری
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
خدایا روح و جانم را پیوند می دهم به بیکرانگی وجودت الهی و امید تو. دوستان عزیز سلام، روزتان بخیر. از رادیو دری و با برنامه کلام ناب در خدمتتان هستیم. تساوی زن و مرد در قرآن موضوع برنامه امروز ماست. در این رابطه صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی را می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. زن و مرد از نظر قرآن تو مسائل ارزشی مساوین. شما اگر آیات کریمه قرآن رو ببینید، در آیه اکتساب قرآن کریم می‌فرماید للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسب. مردها هرچی اکتساب کنن، تلاش کنن، نماز، روزه، عبادت، هرچی به دست بیارن نصیب خودشونه و زنها هم هر آنچه تلاش کنن، کسب کنن، حق خودشونه. در سوره آل عمران می‌فرماید انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثا. من خدا مرد و زن فرق نمی‌کنه، هر کی عمل خیری انجام بده، کار خوب، کار بد، عملشو ضایع نمی‌کنم، پاداش میدم، عملش محفوظه، اگه بد باشه جزا میدم. لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثا. در آیه کرامت صحبت از زن و مرد نیست. لقد کرمنا بنی آدم، همه انسان‌ها رو ما کرامت داد. در آیه وجه برتری یعنی تقوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تمام این پیام‌های قرآن کریم عام است، سراسری است. بحث اکتساب، بحث کرامت، بحث تقوا، بحث حیات طیبه، من عمل صالحا، بحث عمل صالح، بحث اسلام، ایمان. عرض کردم آیه 35 سوره احزاب رو ببینید، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. بحث اسلام، ایمان، صبر، ذکر، اینا تفاوتی نیست. منتها بین زن و مرد یه تفاوت‌های جسمی و در واقع روحی هست. خب این که روشنه، زن جسمی ضعیف‌تر از مرده، زن یک شیفتگی درش هست، یک اظهار جمالی درش هست. زن در واقع جسمش اقتضای جاذبه دارد توسط مردان به سوی خودش، اما این خصوصیت در مردها نیست یا کمتره. زن عواطف و احساساتش بیشتر از مرده. شما بالاخره دیدید تو مسائل عاطفی اول گریه میفته، زودتر ناراحت میشه. یه دختر و پسر اگه باباشون فوت کنه یکسانن، کاملا متفاوتن. دختر با تب باباش اشک میریزه، تحمل و توانش رو از دست میده. به همین دلیل خوب دقت کنید چی میخوام امشب بگم، که زن به تعبیر یکی از عزیزان جمال است و مرد شیفتگی، زن ناز است و مرد نیاز. با همین تفاوت، تفاوت ناز و نیاز، تفاوت شیفتگی و جمال، اسلام اومده برای این جنس یه اختصاصاتی قرار داده، یه ویژگی هایی که گفته این مال توست، تو باید رعایت کن. یکی از اونها حجابه. نه اینکه مرد میتونه بدون حجاب و اوریان باشه، نه، اون حجابی که خطاب به زن است خطاب به مرد نیست. چرا این حجاب رو قرار داده؟ من عرض خواهم کرد. روی خطاب ما با دو گروه هست. یک بد حجاب هایی که اهل نماز و عبادتن، نماز میخونه، روزه میگیره، قرآن هم میخونه، ولی خب فرهنگ خانوادگیش اینه که بد حجاب. دو بد حجاب هایی که اصلا خدا و دین رو قبول نداره، با اونا یه جور باید حرف زد، با اینا یه جور دیگه. من الان خطابم به افرادی است که میگه اگه از قرآن بگی قبول دارم، از حدیث بگی دلیل بیاری. آقا تو حجاب نمیشه شلوغ کرد، نمیشه زور گفت، نمیشه در واقع با تخریب دخترا رو با حجاب کرد. روش میخواد، شیوه میخواد. الان بحث من روی روش فعلا نیست. من میخوام عرض کنم خواهرای محترمه، برادران، عزیزانی که صدای منو هر کجا میشنوید، قرآن کریم به خانوما سفارش 3 نوع حجاب میکنه. چراشو حالا میگم، برای کرامت زنه، برای ارزش زنه، اینا رو میگم حالا چرا. 3 جور حجاب، سوره نور و سوره احزاب، ببینید من این 3 جور حجاب اول بگم برای شما که نگید شما این از کجا در میاری، از کجا این حرفا رو میزنی. فقط حجاب به لباس که نیستش که. 1 حجاب لباسی و پوششی، 2 حجاب گفتاری، بعضی خانومات چادریه محجبه است ولی حجاب گفتاری نداره، 3 حجاب رفتاری برخوردی. من هر ستاش آیاتشو براتون میخونم. اول حجاب پوششی، 2 آیه تو قرآن میفرماید، 1 به خانما میفرماید خمار بپوشید. خمار یعنی روسری بلند. زنهای عرب جاهلیت یه روسری هایی میپوشیدن، اینا رو مینداختن پشت گوششون، یعنی گره نمیزدن، پشت گوش مینداختن. این سینه و گردن و این زینت ها همه پیدا بود. حالا که بعضی از این روسری ها اصلا نمیشه گره زد، انقدر کوچیکه که فقط مثل شال روسر رو میپوشانه، همه بدن پیدا. ولی خب اونها روسری ها بلند بود ولی گره نمیزدن، پشت گوش مینداختن، از پشت سر مینداختن به اصطلاح رو کمرشون این پشت روسری رو. هیچی از این روسری نمیومد جلوی سینه رو بگیره، سینه پیدا بود. خب میرفتن تو کوچه و خیابون، جوان ها بهشون مثلا میگفتن، نگاه میکردن، اذیتشون میکردن. آیه نازل شد، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فخر رازی میگه خدا نفرموده مثلا روسری رو ببندید بپوشید، ولی یضربن ضرب یعنی زدن. میگه این کلمه ضرب که آورده دلیل بر شدته، یعنی با استحکام. خمر، خمر جمع خمار یعنی روسری بلند، مقنعه. ولی یضربن بخمرهن، این خمار و روسری ها رو، علی جیوب، جیوب یعنی سینه، اینو ببندید رو سینه تون. این دلیل بر این که باید سر و مو کاملا پوشیده باشه. این آیه قرآن، گرچه خطاب بعضی از این آیات به زنان پیغمبر است ولی خصوصیت ندارد، احکام مال همه است. این 1 حجاب پوششی. اول میگه خمار یعنی روسری بلند. در آیه دیگر میفرماید یا ایها النبی، پیغمبر، قل لازواجک، به زنات بگو و بناتک، به دختراتم بگو و نساء المؤمنین. این که دیگه صریحه، هم دخترای پیغمبر، هم زنای پیغمبر، هم نساء المؤمنین، زنای مردم، زنای مؤمن. پیغمبر به اینا بگو وقتی از خونه میاید بیرون، یدنین علیهن من جلابی بهن، جلابیب بپوشید. جلابیب تو لغت نوشته از ثوب الواسع، یعنی لباس بلند و گشاد، یعنی یه لباسی که غیر از روسری تمام بدن رو بپوشانه و برجستگی های بدن پیدا نباشه. به این میگن جلباب. یدنین علیهن من جلابیبهن. این صریح قرآن است. اول میفرماید خمار روسری، بعدم میفرماید یدنین علیهن من جلابیبه، جلابیب لباسای بلند پوشش باشه، کاملا بپوشونه، نازک نباشه، به این میگن جلباب. ذالک ادنا ان یعرفن، این لباس باعث میشه اینا شناخته بشن، بفهمن این زن مسلمونه، این زن آزاده است، این زن با کرامت، این زن با حریمه، با حجابه، کسی رو نمیخواد به خودش جذب کنه. حدیث داریم من رق ثوبه رق دینه، هر که لباسش نازک باشه دینش هم نازک. حالا کسی یه چادر نازک بپوشه، چادر است، ولی اینی که تو شب بعضی چادرها میان تو خیابون ردشن، تمام بدن این شلوار تنگ، این عرض میکنم که بلیز کوتاه از زیر این چادر پیداست، خب این مثل عدم میشه. این گفت کاسیاتون آریات، پوشش های اوریان. پیغمبر فرمود من از 2 چیز خبر میدم به شما، 2 گروه اهل آتشن، یکی کاسیاتون آریات، پوشش های اوریان. این پوشش نیست.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
دوستان و شنونده های گرامی، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شب تو بروز و غار من مهمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. ای ماه نیان بیار من مهمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، برسی تو من بین آلت هزار، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا برسنگ آمده. بر دیده عشق و بار من میمانی، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده. در جای دلم بشی شکون باقی ما، یا